کمی ولوم بده اون رادیو را.
آقا فرش لیکود سلام، حالت خوبه؟ خوب هستی؟ یه چیزی میخواستم بهت بگم. این هفته خیلی بحث بود، ولی یه بحث فنی رو که همه فراموش کردن.
شما تو دانشگاه میتونین انتقاد کنی، اما وقتی اومدین بیرون دانشگاه ادامه دو میکنن.
به قول اون دوستی که میگفت آقای روحانی همش دروغ میگه، دروغ که کم آورد یه دونه راست هم میگه، این دفعه هم راست گفت. منظورش این بود که انتقاد کنی تا از عصبانیت در تریک.
فرشید جان از قدیم گفتن دروغ حناق نمیاره، ولی خب ما امیدواریم این یه دفعه رو حناق بیاره. حناق گرفتنی
همه حوزهای بیماهی، فرشتگان هر جایی، همه رو فراموش میکنم، نظر بنو گوش میکنم. همه مشکلات ذاتی، همه مایعات خاطی، همه رو فراموش میکنم، ناز تو پاپوش میکنم. عزیزم 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 عزیزم. همه تبلای تو خالی، رسانه های خان خالی، همه رو فراموش میکنم، مهر تو رو توش میکنم. همه یه روزای باد رفته، پرندگان وارفته، همه رو فراموش میکنم، تو رو همه خوش میکنم. روزهای جوانی زیر ضد هوایی، خواندیم با هم آواز خاموش به صدای جان. بچه ها کوچک بودن، فارغ از موشک بودن، روشنایی که آمد بزم ما سر آمد. ترکش عشق تو بر تایی که من نشست، زخم زبان تو اعصاب من گسست. تو گشتی ناپدی برا مدتی مدی، برگشت سوی تو گشت اثری از تو ندی. چون پدیدار شدی زرد و بیمار شدی، در چشمان تو نبود رنگ امید. در این دوران طلایی نمیخوام راه که انتحاری، نمیخوام راه به انتقادی، فعل ما سال استمراری. بیا با هم برسیم از خرسا نترسیم، بر پشت بام شهر تا بامداد سهر.
همچنان با ایستگاه فردا همراه شما هستیم، زنده از رادیو فردا تا ساعت 7. تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح میتونید بشنوید.
پشت بام شد تا بام داده سهر، بیا با هم بخونی از جمع جا نمونی، بیا با هم بمونی تا وقتی جوونی. کار ماز ها صد به لنگاری، فعل ماز حال استمراری، فعل ماز حال استمراری، بی راک انتحاری.
اونایی که ماشین دارن تا همین پارسال پیارسال داشتن با خودشون فکر میکردن یه خورده پولی رو مثلا برا کنیم با قرضی قله وامی چیزی، این لگن رو رد کنیم بره یه مدل بهتر بخریم. ولی الان قدرتی خدا یه نگاهی به خودشون میکنه، یه نگاهی به ماشینشون میکنه، میگه کی فکرشون میکرد یه روزی سوار مثلا ماشین 100 میلیونی 200 میلیونی بشیم، وقتی همین مثلا چه میدونم 206 لگن پارسالمون شد 200 میلیون تومان. دزدی هم بکنیم زورمون نمیرسه عوضش کنیم. اونایی هم که ماشین ندارن داشتن دنبال ثبت نام ایران خودرو و سایپا و اینا میگشتن، بلکه پراید زیر پاشون بندازن، کلاً که قضیه رو کنسل کردن. 100 تا فوش به زمین و زمان و دولت و پدر صاحب مملکت میدن که دیگه پراید 100 میلیونی رو کی اصلا میتونه بخره. البته بگم آقا جواد ظریف چند سال قبل یه بار برای همیشه توضیح داد که چرا وضعیت ما اینطوریه.
ما خودمون انتخاب کردیم که جور دیگه زندگی کنیم.
بله، البته نمیدونیم این مایی که ایشون میگفت همین ما مردمیم یا نه، ولی هرچی هست اون مایی که این تصمیم رو گرفتن، کارو به اینجا رسوندن که دیگه ماشین خریدن برای مردم تبدیل به آرزوی محال شده و احتمالاً فقط همون ماها میتونن ماشین بخرن یا ماشینشون رو عوض کنن. حالا اوضاع قیمت ماشین تو ماهای اخیر اصلا یه جوری شده که صدا و سیما هم صداش در اومده، یعنی مجری تلویزیون به رئیس انجمن خودروسازان اینجوری میگه:
آقای بیگلو، یه دونه پراید و الان خودروساز داره با ما کیلویی چند حساب میکنه؟ چون فکر کنم اگر قیمت تک تکشو بگیریم یه قیمت عجیب و غریبی میشه. 1000 کیلو آهن اگه حساب کنیم چجوری داره با ما حساب میکنه؟
رئیس انجمن خودروسازان هم که خب حسابی به تریژ قواش بر میخوره، شاکی میشه با یه حالت همچون دانشمند طوری اینجوری میگه:
ببین اتفاقا چوبی که الان داریم میخوریم حاصل این موج 10 ساله پراید کیلو چنده که الان اتفاق افتاده. ای کاش هیچ وقت اینطوری نگاه نمیکردیم چون اونطوری باشه. چون تکنولوژی رو آیه دلاری به کیلویی نمیخرن.
وای فکر کن به پراید گفت تکنولوژی. اصلا باورم نمی، یعنی خود پرایدم اصلا باورش نمیشه الان شد 150 میلیون. باور کن، البته یابود لابود نمیم یه خوبی های داره شد و 100 میلیون دیگه این نداشت که به حال این قیمت نمیشد. حالا وسط این بلبشوی قیمت های ماشینا، هفته پیش چند تا عکس از یه پارکینگ ماشین های ایران خودرو توی بابل پخش شد که باعث شد ملت رسما تشتک بپرونن. چرا؟ چون فقط توی همین پارکینگ بیشتر از 2000 تا ماشین پارک شده بود. بعدش هم که مثلا صدای مردم در اومد که لامت سوا، خب شما که اینقدر ماشین انبار کردین چرا نمیریزین تو بازار که قیمتها بیاد پایین؟ مسئولای ایران خودرو اومدن توضیح دادن که نه، این ماشینا همشون نقص فنی دارن و به محض اینکه مشکلشون حل بشه میریزیمشون اینا رو توی بازار. منظورشون هم خب از نقص فنی اینه که مثلا یکیشون آینه نداره، یکیشون هم سردندش درست صفر نشده، یکی دیگه‌شون ضبط نداره، بعد بچه‌ها بیان ضبط و باندش رو براش حدیث کنن نصب کنن، یکی دیگه چون اسفنج آبیه بغل درش هست، همون اسفنج اون کنده شده، بچه‌ها میارن میچسبونن دیگه، حالا فردا میره تو بازار. اصلا هم یعنی ربطی به این که مثلا ماشین تو بازار گرون‌تر بشه و اینا نداره ها. یعنی مدیونی نگه اینجوری فکر کنین، یعنی شما فکر کن عزیزان توی خط تولیدشون 2000 تا ماشین نقص فنی دار مثلا داشتن، یعنی 2000 تا ماشینشون نقص فنی پیدا کرده بود. اگه راست میگین که اون خط تولید نیست دیگه، نقص فنیه دیگه، خط نقص فنیه. اگرم دروغ میگین خب چیز عجیبی نیست، ما 41 سال داریم میشنویم. اینم جاش اینا بیا ببین اونا اینا. ولی شما نمیتونم، ولی من خودم وقتی این 2000 تا ماشین رو دیدم، یعنی عکسشو که دیدم، این تو قشنگ و مرتب و تر و تمیز توی فضای بازی پارک شده بودن، یاد اون شعره افتادم که دبستان میخوندیم: صد دانه یاقوت دست به دسته با نظم و ترتیب یک جا نشسته. من یاد اون شعره افتادم، البته خب بعد یکم تغییرش داد، مثلا بگیم صد دانه خودرو دست به دسته با نظم و ترتیب اونجا نشسته، هر خودرویی هست خوش رنگ و خوشگل، هر کدوم داره یه دونه مشکل. همون نقصه ماشین ها را چپانده با هم خیلی منظم، مدیر اعظم پارک است و زیبا، نامش پژو است، گاز و کلاچش خیلی ملو است، صد دانه خودرو دست به دسته با نظم و ترتیب اونجا نشسته، هر خودرویی هست خوش رنگ و خوشگل، هر کدوم داره یه دونه مشکل.
خب سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا در بخش خبری همانگاهی چهارشنبه گاهی اسگاهی میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. اظهار نظر رئیس قوه قضاییه که امروز دشمن در جهت مأیوس کردن مردم است و پاسخ گروه های مردمی که اگه مجازات مأیوس شدن هم ادامه یه ندا بده ما از مأیوسیتمون توبه کنیم. صحبت های سخنگوی شورای نگهبان که شاید در آینده رئیس جمهور زن داشته باشیم و نظر فعالان عرصه بوس که یعنی رئیس جمهور زن تو مراسم تحلیفش باید کجای معظم رو ببوسه که کمر عرش خم نشه و نظر رئیس سازمان زندانهای کشور که خدمات زندانبانی ما در دنیا کم نظیر است و تایید نظر وی توسط هزاران زندانی با ارسال تصاویری از محل اصابت خدمات زندانبانی عزیزان به بدنشان. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدن. اینک مشروع خبرها با همکارم قناری.
با سلام، طرح جدید مجلس برای تشویق فرزندآوری بیشتر رونمایی شد. بنابر گزارش ها بر اساس این طرح به فرزندان سوم به بعد سهام شرکت های دولتی واگذار می شود. در این باره یکی از کارشناسان عوض کردن بچه کشور ضمن استقبال از این طرح خبرنگار ما گفت با اجرایی شدن این طرح لحظات بسیار شیرینی را در خانواده ها شاهد خواهیم بود. وی توضیح داد که مثلا در مهمانی ها خواهیم دید که فرزند سهامدار خانواده در حال ادب ادب کردن ببخشید
چی شدی
با اکبر آقا این چیه نوشتین آخه ادب ادب آخه
صدای بچه هست دیگه ادب ادب
بچه آخه این صداها رو در میاره
ببخشید همه مثل بچه های شما نیستن از بد و تولد صدا پاواروتی در بیارن
وا اصاب ندارین اکبر آقا
بخون بره دیگه با هر صدایی میخوای خودت در بیاری جای بچه
حالا بهتر شد ببخشید وی توضیح داد که مثلا در مهمانی ها خواهیم دید فرزند سهامدار خانواده در حال ادب ادب یا او او یا موارد دیگر کردن دارد روی شانه های پدرش آروغی بعد از شیر میزند و به آینده ببخشید و به آینده درخشان سهامداری خود می اندیشد که این از نظر روانشناسی کودکان سهامدار بسیار پر اهمیت است. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناری، همان گونه که در خبرها شنیده اید یکی از اعدام‌های ناگهانی اخیر توسط جمهوری اسلامی واکنش گسترده بین المللی را برانگیخت و بسیاری از کشورهای دنیا این اقدام را محکوم و جمهوری اسلامی هم محکوم کردن آنها را محکوم کرد و یک محکوم در محکومی را افتاده تو دنیا که بیا و ببین. برای باز کردن ابعاد بازنشده این محکومیت‌های تو در تو و اینکه بفهمیم در نهایت آخرش چی میشه تماسی داریم تلفنی با کارشناس امنیتی اطلاعاتی خفنیاتی برنامه برادر گمنام از خوبای عرصه بگیر بگیر کشور و از بچه های کف وزارت.
بله
گمنام جان سلام بنده رو پذیرا باشید.
بله بدم سلام عرض میکنم به همه عزیزان و در خدمتم.
خب گمنام این ماجرای محکومیت ها چیه؟ الان فقط جیبوتی و قبیله بوا بوا مونده محکومتون کنه دیگه.
نه ببینید اینها نتیجه توطئه‌های دشمنان نظامه. اگر نه ما از ته دل همه این کشورها خبر داریم و میدانیم که چیزی توی دلشان نیست. بله
آخه سفیرای چند تاشون رو احضار کردید و مراتب اعتراض شدید و بی‌اعصابی خودتون رو ابلاغ کردیم بهشون.
بله خب ببینید این اعدام مردم حق حکومته، سهم حکومته،
عشق حکومته.
احسنت دقیقاً آجا. اصلا به کسی چه ربطی داره یک حکومتی که حالا عموما داره مهربانی میکنه برداره چهار نفر رو هم اعدام بکنه؟ اصلا مشکلی نیست که.
یعنی چی مشکلی نیست گمنام؟ بابا جون آدم هاست.
ببینید نه در نگاه عارفانه نظام مقدس ما انسان‌هایی که اعدام میشن یا گناهکار هستن یا نیستن.
یعنی پس قبول داری که بیگناه ها رو هم اعدام میکنین؟
بله ببینید اصلا مسئله نیست که مثلا همین شما اگر انشالله تعالی خدا قسمت بکنه اعدام بشی چی؟
زبونت گاز بگیر گمنام. خدا بگم چیکار کنم؟ تپش قلب گرفتم، حرفشم زدی.
نه حالا خون سرد باش. اولا که به حمد الله صنعت اعدام به خاطر تجربه فراوان نظام اینقدر پیشرفته در کشور که اصلا ما راحت ترین اعدام ها را در دنیا داریم.
خیلی هم خسته نباشین.
خواهش میکنم، چوبه دار مناسب و راحت حق شماه.
من حقمو نخوام، باید کی رو ببینم گمنام؟
بنده رو دیگه.
ولش کن پس.
بله.
خب دیگه چی؟
ثانیاً اینکه بر فرض که یک وقت شما اشتباهن و بیگناه اعدام شدی،
خب دیگه دکمه غلط کردم هم نداره دیگه، اعدام شدم رفته پیکارش.
نه ببینید، در عوض آن دنیا برای اعدامی های عوضی تدابیر خاص اندیشیده شده.
چی؟ اعدامی های عوضی؟ الان فحشه گم.
نه من نظور بنده اعدامی های اشتباهیه.
بله. خب چه تدابیری اندیشیده شده؟
ببینید، به محض ورود به آن دنیا شما در صف وی آی پی بدون نام اعمال چک مستقیم میری به سمت بهشت.
یعنی اونجا یه صفی هست که همه اموات تازه توش وایستادن که بهش میگن
بله.
نام اعمال چک، مثل
بله.
پاسپورت چک یعنی.
شما به صورت وی آی پی و بدون معطلی رد میشی میری به سمت بهشت انشالله.
میخوام 100 سال سیاه نرم گمنام.
نفرمایید، بی انصافیه. کلی کار شده روی این مسئله و طبق آمار یکی از پرترددترین مسیرهای وی آی پی نام اعمال چک توی 41 سال اخیر مال مایه.
عجب، میخوای الان برات بر تبل شادانه بکوبم؟
خواهش میکنم.
ما رو گرفتی گمنام، یا خودت هم در جریانی داری چی میگی؟
نه دیگه، ببینید آخه امثال بنده که مسئولیت داریم، وظیفه مونه که از دستاوردهای نظام مقدس دفاع بکنی.
خیلی ممنونم واقعا، انشالله قسمت شما بشه که وی آی پی بدون نام اعمال چک بری بهش دیگه.
بله، بعد از شما انشالله.
بله، شنوندگان عزیز، ضمن عرض معذرت از پرت و پلاهای مهمان برنامه، اسیرالدین ابوالفضل محمد ابن طاهر سوزنی اخسیکتی معروف به خیار، شاعر قرن ششم شمسی تبریزی، گفته چاه نکن بهر کسی، اول بکن بعدش حالا صحبت میکنیم. تا درود دیگر، بدرود.
ای که دور افتادی از ما، روح من نزدیک تو، چون پرنده روز و شب در خاطرم پر میزنی، هر زمان تنها شوم همراه مهتاب خیال، از افق‌ها بر در و بام دلم سر میزنی، هر شب روشن که ماه دل رو با خندت به من، عجب در چهره مهتاب میبینم تویی، خواب ناآرام من آینه ی تصویر توست، رو به هر سو میکنم در خواب میبینم تویی، ای که دور افتادی از ما، روح من نزدیک توست، چون پرنده روز و شب در خاطرم پر میزنی.
آقا من شنیدم دم خونه حقیر آقا یه
بله.
صندوق سیاه هست،
خوب.
که صندوق انتقادات و پیشنهاداته.
مردم
میرن اونجا آقا، کاغذ میندازن، نظرشونو میدن. آقا هم مثل که صبح به صبح آفتابه رو نذاشته پایین، میاد اونجا صندوق وا میکنه، انتقادات رو میخونه.
آخه.
البته میگن سالی دو سه تا کاغذ بیشتر توش نیست. اینجوری هم نیستش که فکر کنیم
آره
هی دارن مردم اونجا کاغذ میندازن اینا. نه آقا، اینجا که مشکلی نیست.
بله.
اصلا شما انتقاد نکنی میگیرنت، میبرنت زندان اینجا.
همینه.
بعد میگن که آقا شما در قتلی شرکت کردی که نکردی، و خدای نکردم که دیدی ادامت میکنه.
خیلی ممنونم. واقعا مردم در بلای تکلیفی موندن. هی دولت میگه انتقاد کنین، انتقاد آزاده، اعتراض حق شماست. آخه لامصب یه چهار تا مشکل لااقل درست کنین که مردم بتونن انتقاد کنن. چرا ملت تو این وضعیت واقعا قرار میدین؟ هر طرف نگاه میکنین همه چی داره مثل ساعت خوب منظم بدون مشکل داره کار میکنه. دشواری؟ دشواری نداریم. خیلی هم همه چی خوبه. خانم آقایون، علل خصوص اونایی که تو تهران زندگی میکنین، یه لیوان آبغند بیارین بذارین کنار دستون، من خبری رو بدم برم. آوردین آبغند؟ سری دیگه، آره مطمئن باشم؟ آماده این؟ خب آرزم خدمتون، چند روز قبل سردار محمد یزدی فرمانده سپاه تهران گفت با استفاده از ظرفیت بسیج در محلات مختلف شهر در تهران پایگاه‌های تأسیس شده که با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی این پایگاه‌ها در تلاش هستیم تا امنیت محلات پایتخت و شهروندان را برقرار کنیم. یعنی چی؟ یعنی که به سلامتی دوباره گشت‌های بسیج که یادآور خاطرات زیبا جادار و ماندگار دهه 60 قرار راه بیفته که مثل همون روزا امنیت مثل چی به شهر حکم فرما بشه. اینجوری که آقای یزدی توضیح داده، هدف از این طرح مقابله با اراذل اوباش و تأمین امنیت مردم در سطح شهر است. متوجه شدین؟ یعنی اصلا فکر نکنین به خاطر اینه که گرونی ها و مشکلات اینقدر مردم عصبانی کرده حالا لازم ممکنه بریزن تو خیابونا. نه اصلا فکر نکنیم به خاطر اینه که داریم به سالگرد حوادث آبان پارسال نزدیک میشیم، همون حوادثی که چند هزار نفر تو شهرهای ایران کشته شدن و شیخ حسن و معظم له الان یک سال هنوز آمار کشته شده رو اعلام نکردن. نه این تیمای ضربت فقط و فقط برای مقابله با اراذل اوباشه. حالا اون وسط شاید مثلا یه با مانتو و شال و شلوار و چکمه خانوما یا به ریش و آستین کوتاه آقایون هم یه گیری دادن که اونم برای راه دوری نمیره، امر به معروف و نهی از منکر ثوابم داره و اینا دیگه. فقط اینجا یه سوالی برای من پیش میاد که با اجازهتون از این سردار یزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران میپرسم. جسارتاً آیه سردار، شما با بقیه مسئولین نظام هماهنگ نیستین؟ آخه اینا ملت رو با عوضش امنیت داریم زخم کردن. یعنی میگیم گرونیه میگن عوضش امنیت داریم، میگیم چرا دزدی اختلاس میکنیم میگن عوضش امنیت داریم، میگیم چرا همه دنیا چپ چپ نگاه میکنن میگن عوضش امنیت داریم، بعد شما میای میگی برای امنیت محلات و برخورد با اراذل اوباش نیم ضربت رو انداختی. خب شما با این کارت شماره دو کردی وسط اون عوضش امنیت داریم که. خب چرا شما همیشه اشتباه انسانی و ناهماهنگی دارین؟ خب لامصب یه ذره تمرین کنین، یکم هماهنگ‌تر بشین. از قدیم گفتن هماهنگ کنید، هماهنگ کنیم، هماهنگ کنند.
تو به من نگو، نه تو گوشم نخون عوض، شو من عوض نمیشم،
خودت باش،
خود خواه نباش، منو دوست داشته باش، به من نگو، نه تو گوشم نخون عوض، شو من عوض
خودت باش،
خود خواه نباش، منو دوست داشته باش،
خودت باش،
تو به من نگو، نه تو گوشم نخون عوض، شو من عوض نمیشم،
خودت
خود خواه نباش، منو دوست داشته باش،
خودت باش،
تو به من نگو، نه تو گوشم نخون عوض، شو من عوض نمیشم، خود خواه نباش، منو دوست داشته باش، خودت باش.
دکتر.
بله بله
دکتر عزیزم. اومدی؟
اومدم
دکتر. این چه وضعیه؟
چه وضعیه؟ چی شده دوباره؟
دکتر من به عنوان یک دیوانه یعنی ببخشید بیمار روانی آیا حق دارم یک انتقادی از روش درمان خودم بکنم دکتر؟
ببین باز شروع نکن. نه. اومدم آمپولتو بزنم، باید زود برم کار.
دکتر انتقاد منم دقیقا همینه.
چی؟
دکتر مشکل من توی مغزمه.
خب
شما کل ارتباط درمانیت با من روی باسن من متمرکز شده، فقط آمپول میزنی، این روش درمان غلطه دکتر.
نه ببین عزیز من، این سوزن حاوی داروهایی که به فرایند بهبود ذهنی تو کمک میکنه.
با احترام به نظر شما جناب دکتر، ولی بنده ترجیح میدم روش درمان خودمو عوض کنم.
یعنی چی؟ یعنی منظورت چیه؟ بگو بهم.
دکتر تو این فیلم ها نشون میده همیشه بیمار روانی روی یه کاناپه بزرگ و راحت دراز میکشه، دکتر هم روی صندلی اینورتر میشینه، بعد بیمار چشماشو میبنده همینجور فقط حرف میزنه. اونجوری بریم جلو میشه.
ببین شرایط هر بیمار با بیمار دیگه فرق. این که تو میگی بیشتر مخصوص مطب‌های مشاوره روانشناسی خصوصی هست.
دکتر بیا خصوصی درمانم کن، پولشم دارم میدم، یکم با من حرف بزن دکتر.
بس کن دیگه، گفتم بهت که هر بیمار شرایطش با بیمار دیگه فرق میکنه.
چه فرقی دکتر؟ دکتر این چیزایی که هر روز تو با این آمپولت تو مخالی میکنی توی تانکر ریخته بودی پر شده بود. این چه وضعیه دکتر؟ خسته شدم واقعا دیگه.
صدات رو بلند نکن، مزاحم استراحت بقیه میشی. انگار باید باز بگم آقای قادری بیاد. ها
چیزه دکتر؟ میگم داریم گفتمان میکنیم دیگه، سری فضا رو از حالت گفتگو وارد فاز آقای قادری میکنی. بیا بزن دکتر، کاناپه نخواستم اصلا، ولش کن.
آفرین، شما مطمئن باشین آمپول ها بهترین چیزیه که میتونه حالتو بهتر کنه.
دکتر حالا که فکرشو میکنم همین تخت هم مثل کاناپه است، حالا به جای اینکه تاغواز بخوابیم دمر میخوابم، فرق نداره دکتر.
شل کن حالا که دردت نیاد، شل کن ببینم.
آقای دار من شلم، اگه شل نبودم که از پس آقای قادری بر می اومدم. این آمپولا خاصیت شل کنندگی باش. داره خودم میدونم دکتر.
با حرف نزن انقدر.
آخ 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 آخ
تموم شد. این پنبرم نگه دار، حالا استراحت کن، این آمپولم کمک میکنه که راحت بخواب.
آره دکتر، بهترین کاره. دوز این دفعه رو بیشتر کرده بودی دکتر. شل شل شدم. دیوانه های خواب، تیمارستان خواب زده، روانی های چرتی. دکتر نه رو دارم حرف میزنم، این آمپولات ممکنه منو شل و خواب آلود کنه که حریف آقای قادری نشم دکتر، اما مغزم همچنان کار میکنه دکتر. نرو، میخواستم تو چشام نگاه کنی بگی بهم تو واقعا دکتری یا یه آمپول زن گذاشتن بالا سر ما. دکتر تو اگه دکتری چرا حال ما اینقدر بده؟ چرا خوب نمیشین دکتر؟ جواب منو بده باشیم داریم.
من توی تیمارستانم، 70 میلیونم تختمم، از قلب و کلی و جگر، از روح ده به دری که باید بگم، از بوی اتاقا و یه نمورش، از نعشگی مریضا و یه سبورش، از ممی خوله که پشت تیریبونه همش هنوز فکر میکنه تو تال چهل هزه، هنوز شعر در موشه شعر حماسی، هنوز بوی قرم سبزی میده کلش، از اسیساوا که نقش منفی ماستو نمیشه ازش بشنوی افراد، تو از مامان فاتیک که مسئول شهر نو بود، حالا مومن شده عروسک میسوزونه، از من که از عشق تو بیمارم، از من که از سلامتیم بیزارم، از من که از عشق تو بیمارم،
خب بریم سراغ متولد بعدی. این هفته 94 رومین سالگرد تولد فریدون مشیری، شاعر معاصر ایرانیه.
بله، فریدون مشیری رو احتمالاً همه با شعر معروف بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتن بشناسن، یا شعر کوچه. مشیری از نوجوانی شعر گفتن رو شروع کرده و توی 28 سالگیش اولین کتاب شعرش چاپ میشه که شهریار شاعر براش مقدمه مینویسه.
فکر کن اولین کتاب شعرت با مقدمه یه شاعر بزرگ دیگه باشه که اصلا روز درگذشتش رو به عنوان روز شعر و ادب فارسی نامگذاری کرده.
اینجوریه دیگه، بچهای خفن اون موقع همه هوای همدیگه رو داشتن.
یاد بگیر تو. فریدون یکی از دستندرکارای برنامه معروف گلها هم بوده، حدوداً 20 تا دفتر شعر هم چاپ کرده.
خیلی از خواننده‌ها هم اشعار فریدون خوندن، مثل داریوش، شجریان، مرضیه، سیمابینا، علیرضا افتخاری.
فریدون مشیری آبان 79 در سن 74 سالگی از دنیا رفت. یادش گرامی، تولدش هم مبارک.
بریم یه قسمت از آهنگ تونیستی از حامد نیکبی و سروده فریدون مشیری رو بشنویم.
دو چشم خسته من، در این امید عبس، دو شمع سوخت جان همیشه بیدار است، تو نیستی که ببینی، تو نیستی که ببینی، چگونه عطر تو در عمق لحظه ها جاری، تو نیستی که ببینی، چگونه عکس تو در برق شیشه ها پیداست، هنوز هنوز پنجره باز است، هنوز هنوز پنجره باز است، تو نیستی که ببینی، پیچیده است، تنین شهر نگاه تو در ترانه من، تو نیستی که ببینی چگونه میگردد نسیم روح تو در باغ بی جوانه من، تو نیستی که ببینی، تو نیستی که ببینی.
متاسفانه تلخترین خبر این روزها به اسم نوید افکاری پیوند خورده. قاعدتا همه شما عزیزان شنیدید ماجرای نوید رو و میدونید که از معترضان دستگیر شده آبان 98 بود و بعد هم برای اینکه راحت تر پرپرش کنن پروندش رو پیوند دادن به قتل یه مأمور امنیتی تا حکم 2 بار اعدام بگیره و هرچقدر که خودش و وکیلش و مادرش ناله کردن و فریاد زدن که بیگناهه و زیر شکنجه وادار به اعتراف شده و هیچ سندی بر گناهکاریش وجود نداره و کسی رو نکشته، دستگاه قضایی و امنیتی زیر بار نرفت. انگار به قول خود نوید
فهمیدم دنبال یه گردن برای طلاقشون میگردن.
انتشار این حرفای دردناک و چند تا فایل صوتی دیگه از نوید افکاری انعکاس بسیار گسترده‌ای داشت. تو فضای مجازی خیلی از کاربرها کمپین‌های مجازی تشکیل دادن و مخالفت خودشون رو با اعدام نوید اعلام کردن. حتی رئیس جمهور آمریکا از حاکمین ایران خواهش کرد که دست به این کار نزنن با توجه به اینکه خب نوید که کشتیگیر حرفه‌ای بود مراجع ورزشی بین‌المللی از حکومت ایران خواستن که این کار رو نکنه، اما گوشی بدهکار نبود. ظاهراً ماجرا انقدر ناگهانی و هول هولکی بود که حتی حالا دیگه میدونیم ساعت 11:30 شبی که فردا صبح زودش گفته میشه نوید افکاری اعدام شده، او چند تا تماس تلفنی گرفته با خانوادهش و هیچ کدوم از این تماسا شبیه تماس کسی که فردا صبح زود قرار اعدام بشه نیست. اما خبر صبح شنبه اومد و اولش همه دوست داشتن که شایعه باشه، اما بعدش خبرگزاری‌های وابسته به قوه قضاییه و وکیل نوید خبر رو تایید کردن که نوید افکاری بدون اینکه خودش حداقل تا ساعت 11:30 شب قبلش خبر داشته باشه، بدون اینکه بر اساس مقررات و رسوم خود این نظام با خانواده‌اش آخرین دیدار رو داشته باشه و حتی بدون اینکه بازم طبق قانون خانواده مقتول در صحنه اعدامش حاضر باشه، اعدام شد. اعدامی که یکی از مبهمترین اعدام هاست و شواهدی که بعداً بیرون اومد شکهای دیگه ای رو برانگیخت. جسد نوید افکاری شبانه و بدون اینکه کسی بتونه بیش از صورتش رو ببینه در شرایطی کاملاً امنیتی دفن شد تا گزینه های جدیدی که حتی از اعدام هم بدتر بودن مطرح نشه. به نظر می اومد که اعدامی در کار نبوده و بعضیا شکشون به این رفت که تو اون 5-6 ساعت لعنتی بین آخرین تماس تلفنی نوید و ساعت 5 صبح که وقت اعدامه چه اتفاقی افتاده. کسانی گمانشون به این سمت رفته بود که بعید نیست طبق روال همیشه و به خاطر سرسختی مثال زدنی نوید با زندانباناش او رو انقدر کتک زدن و انقدر شکنجه دادن که زیر این خشونت وحشتناک از دست رفته و مسئولین تصمیم گرفتن برای اینکه از یه ننگ، یعنی کشتن مردم زیر شکنجه، به ننگ از نظر خودشون موجه تری به نام اعدام دست بندازن و ماجرایی مثل ماجرای ستار بهشتی دوباره تکرار بشه تا بفهمیم چون این لافهایی چقدر گزاف و دروغن.
امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست. هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت هست مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمیگیره. هر کس ادعا کنه که من مورد فشار قرار گرفتم چون عقیدم در فلان مسئله برخلاف عقیده حکومت بوده، هر کس اینجور ادعایی بکنه دروغ گفته. چنین چیزی نیست.
چرا نمیمیری؟ شاید معروف شی، استعداد داری، زنده بمونی شاید حروم شی. خوک مرده، گاو پیشونی سفیده، اینجوری نمیشه. بخوای رو بدن دیده بشی باید کبود شی، بخوای با تکس بندازن باید معلول شی، میتونی روشن مثل زغال تنور شی، ولی باید بسوزی و تموم شی. چرا نمیمیر؟
مرد همیشه با هاته پشت اون خنده هاته.
چرا نمیمیری؟ نکیر و منکر، شهید مرتد، برعکس تبعیض دولت، مرگ با هیچ کی تعارف نداره و میاد از غریزه رکتر. قریب مردن ترسناک، ولی خیلی ها گریه میکنن چون که تحت تأثیر روزن. هیچ کی نه دنبال علت نه دلیل محکم، یکی با دوربین آسمون و دید و گفت به خدا دونه های تسبیح چه گندن. شاعرانه از اون که زنده است میمیره، مرده جاودانه است، بچه رو نمیمیری. همه قصه دوست دارن، حوادث نصف روزنامه است، مینا رو تو جبهه دوست دارن، فکری تو رو زنده دوست دارن، عکس تو روی حجله دوست دارن. چرا نمیمیری؟
در علم پزشکی یک نوع درد داریم به نام درد فانتومی یا درد خیالی، که این درد مخصوص کساییه که یک عضو بدنشون از دست دادن، مثلا دستشون، ولی چون گیرنده های درد مربوط به اون دست قطع شده توی مغز هنوز کار میکنن، گاهی وقتا اون عضو قطع شده درد میگیره در حالی که نیست، و این شاید بشه گفت یکی از ترسناکترین دردهای عالم باشه که چیزی که نداری درد بیاد فریاد بزنه، داد بزنه که درسته که نیستم ولی درد دارم. درد فانتومی شاید یکی از نزدیکترین دردهای فیزیکی باشه به درد از دست دادن عزیزان، به داغهایی که هیچ وقت ولت نمی کنن، که روی قلب آدم میمونن و از بین نمیرن. نمیشه این داغها رو نادیده گرفت و از این تاراج پر از ظلم نگفت وقتی که دیگه تسلسل و تکرار این فاجعه ها برامون عادی شدن، وقتی که کلمه نحس و پلیدی مثل اعدام به راحتی توی دهانمون میچرخه و نمیفهمیم که اون جونی که رفت، اون نگاهی که خشکید، اون نفسی که گرفته شد، اون جوونی که زیر عرابی ظلمشون له شد و اون عضوی که از پیکر انسانیت قطع شد دیگه بر نمی گرده، دیگه نیست که برگرده، و صاحب اون رفتن بی بازگشت دیگه شده یه قاب عکس روی دیوار، یه صدا تو موبایلت که می شنویش و به خودت می لرزی از تکرار شنیدنش، و یه خاطره و یه ابهام برطرف نشده. میگیم اعدام، اما شاید حواسمون نباشه که مادری پای چوبه دار فرزندش به خاک نشسته که دردهای فانتومی پیش درد بی‌نهایتی که او داره در این سوگ تمام نشدنی تحملش میکنه شاید شوخی بیش نباشن. چی باید گذاشت اسم این دردو که واژه ها پیش معناشون کم نیاره؟ چطور باید توصیف کرد این حسرت و بغض رو؟ چطور باید دید و تاب آورد این همه عذاب رو؟ گاهی کم میاریم پیش این حاملین شرافتمند غمهای بزرگ بشری، به کسانی که جنازه فرزند رو روی دست دارن و پیش سنگینی رو روی دوششون کوه‌ها کم میارن. همایش غمباری که توی بکراندش جنازه خابیده و تنابی پاره و لبخندی شیطانی و مادری که دیگه نه اشکی براش مونده، نه صدایی برای مویه کردن، و نه فرزندی که با دیدن مشت‌های گره کردش خوشحال بشه از عمری که به پاش گذاشته. دیگه هیچی براش نمونده جز یاد، جز خاطره، جز بغض.
داد میزنه که این جنایت رو از یاد میبره، دستاشو مشت کرده، دستاشو مشت کرده. این کوچه ها رو سال هاست با خون شستن، ولی تعداد تلفات کمه مسکه. همه ی آرزوهاشو کشتن ولی جنازه ای تحویل نگرفته. دیده پول نفت کم بیارن، گودی زیر چشا حفر میشه. بد و بدترینی همه آشقالن و یکی داره خدا فرض میشه. هیچ تصمیمی با خودش نی، هلواز تنش بگی تا اینکه پول مملکتش داره کجا خرج میشه. میگن حریم شخصی، ولی گلوله میاد تو خونه و وشیش رد میشه. مملکتو به خون کشیدن و خبر کشته شده های یه جا دیگه پخش میشه. لاله ها زیر پوتین له میشن و پیرن خونی زیر پای آقازاده فرش میشه. آتیشایی که تو منطقه به پا کردن، تکلیف مردم روشن‌ترن. دلایی که سرد شدن، جسدای توی سردخونه خنک‌ترن. مظلومای کشته میشن، همه 12 ماه محرمن. صدا ترکیدن بغض میاد و میگن این اشرار مسلحن. داد میزنه که این جنایت رو از یاد میبره، داره جون به لب رسیده رو فریاد میزنه. ما همه با هم هستیم. دستاشو مشت کرده، دستاشو مشت کرده. خیلی ها حبس شدن و مردن، این پایان نی. هنو نرسیدیم ته قصه. همه ی آرزوهاشو کشتن ولی جنازه ای تحویل نگرفته. همه اعتراضا جرمن، تو خیابون صدا شعار اومد و مردم شدن دشمن. همه منابع طبیعی رو استخراج کردن و خوردن، فقط جنازه های روی زمین مونده که معدن سربن. مأمور لوله رو میگیره بالا، زخمی و هدفش، اون میره کمک با اینکه گلوله ها میان طرفش. دیگه هیچی واسه ای از دست دادن نداره، فقط انسانیت و شرفش. میریزن تو بیمارستان و مجروحین و عرو تخت میدوزن، همینجوریشم واسه نداشتن پول درمان میمردن. همه رو قتل عام میکنن پشت درهای که قفل میمونن، فکر میکنن شهیدای گم نام همیشه گم میمونن. اینا جون آدمی زاد و مف میدونن، حتی بی خداها به اجبار آیه یأس و با صوت میخونن. داد میزنه که این جنایت رو از یاد میبره.